شور حیدریت بی پایانه یا علی مولانه، همه یه لشگر و پشتیبانه یا علی مولانه، یا علی مولانه، تا ابد نام تو جاویدانه یا علی مولانه، یا علی مولانه، یا علی، یا علی، 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 یا علی، يا انا صديق الاكبر، انا فاتح الخيبر، انا وجه الله، انا اسد الله، انا وجه الله، انا اسد الله، انا سيف الله، امي سمت لي حيدر، امي سمت لي حيدر، هلا ما تيغ الزلفقار توفانه يا علي مولانه، يا علي تیغ جل پقاله چون توفانه، شور حیدریت بی پایانه، همه یه لشگر پشتیبانه یا علی مولانه، تا ابد نام تو جاویدانه یا علی مولانه، نانه یا علی، یا علی، یا علی مولانه،
میلاد مولا علی علیه السلام بر همه شما شنوندگان مبارک.
انا فاروق الاعظم، انا فاروق الاعظم، اخو النبی الاکرم، انا باب الله، انا نور الله، انا عین الله، صاحب تیغ دو دم، صاحب تیغ دو دم، ذکر تو زمزمه مستانه یا علی مولانه، ذکر تو زمزمه مستانه یا علی مولانه، شور ماه رجب و شعبانه، شیر نهره میزنه جانانه یا علی مولانه، آقامون تنها حیدر جانه یا علی مولانه، مولانه یا علی، یا علی، یا علی مولانه، انا عربت الوثقا، انا عربت الوثقا، انا نقطه تو تحت البا، انا نقطه تو تحت البا، امام العبرا، قاتل الكفار، حیدر الكرار، علی ولی الله، علی ولی الله، اعتقاد مردم ایرانه یا علی، اعتقاد مردم ایرانه، علی میزان، علی سلطانه، علی قرآن، علی ایمانه، علی فرمانده هر میدانه یا علی مولانه، یا علی مولانه.
امشب به راستی شب ما روز روشن است، این شب پر ستاره بر شما مبارک باد، شب میلاد آقا امام علی علیه السلام، هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه ان شاء الله. میخواییم مستند پنجره رو خدمت شما تقدیم کنیم در ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف.
آوای ماندگار.
کشور ما ایران پر از اسطوره است، اسطوره هایی که نام و یادشون همیشه درخشانن. خیلی دوست داشتنیه که بشه صدا و تصویر این اسطوره ها رو دید و شنید. تو این برنامه آوای ماندگار قرار صدای کمتر شنیده شده از یکی از اسطوره های کشور رو با هم بشنویم. مردی شجاع که برای دفاع از مرزهای کشور شهادت رو به جان خرید. شهید محمود کاوه. محمود کاوه متولد سال 1340 در مشهد بود. بعد از اتمام دوره راهنمایی به کسب علوم دینی در حوزه علمی پرداخت و مدتی بعد به این نتیجه رسید که اگه با اخذ مدرک پایان دبیرستان وارد حوزه بشه موفق‌تر عمل می‌کنه. او صدای خوبی داشت. قرآن را با صوت قرائت می کرد. محمود کاوه در پخش اعلامیه های حضرت امام چه در دوران دبیرستان و چه پس از اون تلاش می کرد. پیش از انقلاب علاوه بر شرکت در راهپیمایی ها با ماموران رژیم شاه درگیری های فعالانه ای داشت. یکی از کارهای ایشون عکاسی بود و به گفته خواهرشون عکس اولین شهید انقلاب در مشهد توسط ایشون گرفته شد. محمود کاوه یکی از جوانترین فرماندهانی بود که هدایت جنگ رو بر عهده گرفت. روزی که دفاع مقدس آغاز شد، ایشون یه جوان 19 ساله بود. اما 3 سال بعد فرماندهی تیپ ویژه شهدا رو به عهده گرفت. تیپ 1 یکی از کلیدی ترین یگانهای سپاه پاسداران به شمار می رفت. موفقیت و انجام عملیات‌های خارق‌العاده توسط این تیپ با فرماندهی کاوه باعث شد که تیپ به لشکر ویژه ارتقا پیدا کند. آزادسازی سد بوکان و جاده 47 کیلومتری اون، آزادسازی جاده شاهیندش به تکاب، آزادسازی محور استراتژیک پیرانشهر به سردشت که مرکز و نقطه ثقل عناصر ضد انقلاب به شمار می رفت و در نهایت منجر به انهدام مرکز رادیویی اونها و فتح ارتفاعات مهم مرزی منطقه آلواتان و آزادی زندان دولتو شد. این عملیات از جمله نبردهای تهاجمی بود که محمود کاوه و همرزمانش در تیپ ویژه شهدا طرح‌ریزی و اجرا کردند. و اما در این لحظه میخواییم صدای شهید محمود کاوه رو تقدیمتون کنیم. صدایی که در سال 1363 یعنی بیش از 40 سال قبل ضبط شده. صدایی که در اون شهید محمود کاوه از خودش میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد شهری صدری و یسر لی امری محل لغتم من لسانی یفقه و قبل. بنده در سال 1340 در خیابان امام رضا فعلی و در خیابان تهران سابق در کوچه های این خیابان به دنیا آمدم، متولد شدم و بعد از مدتی از اونجا به خیابان امام رضای فعلی که ضد سابق موشه در اونجا منتقل شدم. دوران کودکیم رو و درس قرآن بوده در اونجا. قبل از اینکه به مدرسه برم قرآن رو به من یاد دادن، آموختند و به مکتب میرفت و در سال 1347 بود که به مدرسه علمی باقریه رفتم و در اونجا تونستم با توجه به اینکه در گذشته قرآن رو مقداری خونده بودم در این مدرسه درس بخونم و شروع به درس خوندن بکنم. بعد به مدرسه طلبگی رفتم و مدت 4 سال در اونجا درس خوندم. بعد از 4 سال درس طلبگی برگشتم به همون مدرسه راهنمایی و دبیرستان. در همین بحبوحه بود که انقلاب داشت رشد میکرد، مردم متوجه ابرقدرت های جنایتکار شده بودن، مردم تظاهرات میکردن، مردم به داخل کوچه ها میامدن و مرگ بر شاه میگفتن و بنده هم شرکت میکردم.
آرزوی ما هم که خب مشخصه، یه پاسدار وقتی که میاد در سپاه اولی که میاد خب تعهد میده، تعهدش هم خب امضای که در آخر میگیرن امضای شهادت. ما امضامون رو همون روز اولی که اومدیم سپاه کردیم و تا آخر هم پاش میسته.
محمود کاوه در 10 شهریور ماه 1365 در منطقه عمومی حاج عمران بر اثر اصابت ترکش خمپاره و در سن 25 سالگی به شهادت رسید. نقش شهید کاوه و مردان شجاع این سرزمین هماره در روح و جان ایران و ایرانی جاودان خواهد ماند.
از لابلای غبار تاریخ صداهایی بشنویم که هنوز نفس میکشند.
علاقه بشر به نگهداری اشیا و خاطرات ارزشمند غیر قابل انکاره. روایت این برنامه آوای ماندگار به مکانی گره خورده که برای نمایش شواهد مادی و غیر ملموس انسانی و محیط اون طراحی شدن. موزه ها. چند سالیه که موزه ها با ایده های جالب از حالت ابتدایی نمایش اشیا خارج شده و جذابیت های تجربی لذت بخشتری برای بازدید کننده ها ایجاد کردن. یکی از این ایده های جالبی که چند سالیه در دنیا پیگیری میشه تأسیس موزه های صداست. موزه های صدا در تلاشن تا صدای ابزارهای قدیمی رو در گوشه نگهداری کنند. چرا که حتی اگر اون ابزارهای قدیمی در موزه ها وجود داشته باشن، برای اینکه سلامتشون تضمین بشه نمیشه به کارشون انداخت و صداشون رو شنید. برای همین موضوع موزه های صدا به وجود اومدن. یکی از اولین و معروفترین موزه های صدای دنیا در کشور آلمانه. در این برنامه میخواییم چند تا صدای واقعا موزه‌ای از آرشیو خودمون بشنویم. صداهایی که فکر میکنم براتون خیلی جذاب باشه. صدای اول. یه زمانی برای اینکه به دنیای اینترنت دسترسی پیدا کنی باید از طریق تلفن به شبکه متصل میشدیم. اینجا بود که موضوع رایانه و خط تلفن و دایالاپ پیش میومد. سیستمی که صدای ویژه خودشو داشت. صدایی که امروز برای بسیاری از همسن و سالای من خاطر انگیزه. بشنوید. صدای دوم. امروز به یاری تلفن‌های همراهمون حتی میشه هر چیزی رو به صورت تایپ شده درآورد. فناوری اونقدر پیشرفت کرده که حتی میشه مطلبی رو خوند و اون رو به شکل تایپ شده تحویل گرفت. اما اولین مطالب تایپی در دنیا به وسیله ماشین تایپ نوشته میشد. ماشینی با این صدا. صدای سوم. چند روز پیش خبری درباره آغاز مطالعه برای ساخت قطار سری و سیر برقی در ایران منتشر شد. قطارهایی با سرعت بسیار زیاد که اتفاقاً بسیار کم صدا هستند. اما تا حدود 100 سال قبل قطارها به جای موتورهای برقی و یا موتورهای دیزلی موتورهای بخار با صدای ویژه خودشونو داشتند. این صدای گذر یک قطار با موتور بخاره. صدای چهارم. بعضی از صداها رو نمیشه هر جایی شنید. یعنی ابزاری هستن که در دسترس همه ما قرار ندارن و فقط صداهاشون رو تو فیلم ها شنیدیم. خیلی وقتا این صداهای فیلم واقعی نیستن. در این لحظه میخوایم از شما دعوت کنیم صدای واقعی رادار یک زیردریایی در جنگ جهانی دوم که به سونار معروفه رو با هم بشنویم. صدای پنجم. چند دقیقه قبل از دنیای چاپ در گذشته حرف زدیم و گفتیم که دستگاه‌های تایپ دستی چه صدایی داشت، اما شاید درباره دستگاه تلکس که یه جورایی شبیه دورنماهای امروزی بود چیزایی شنیدیم. دستگاهی که نوشته‌ها رو از طریق خطوط مختلف به جاهای دوردست می‌فرستاد. صدای تلکس رو تا حالا شنیدین؟ صدای ششم. چندین سال قبل برای ذخیره اطلاعات دیجیتالی پیش از اینکه فضاهای ابری با حجم نامحدود و ظاهر ناملموس به وجود بیان، قطعه این مربع شکل رایج بود به نام فلاپی دیسک. هم نسلای من که با رایانه‌های اولیه سر و کار داشتیم خوب این صدا رو به خاطر داریم. این صدای خانش اطلاعات یک فلاپی داخل درایور رایانه است. صدای هفتم. صدایی که قراره بشنویم تا همین یکی دو دهه قبل وقتی به سینما می رفتیم قابل شنیدن بود. صدایی که با رو برگردوندن از پرده سینما و نگاه به پشت سر می شد دستگاهش رو دید. آپارات. آپارات در فارسی از آپاراتوس گرفته شده که به صورت عام به معنای تجهیزاته و آپارات سینما به معنای تجهیزات سینما است. صداش رو بشنویم. صدای هشتم. تا یکی دو دهه قبل که تماسای تلفنی به سهولت امروز نبود، صدایی رو تجربه می کردیم که هنوز جایگاه دستگاهش توی گوشه و کنار بعضی از خیابونا به جا مونده. کیوسکای تلفن همگانی یا عمومی که وقتی داخل می شدی برای تماس این صدایی بود که می شنیدیم. صدای نهم. رد پای صدای بعدی که با هم میشنویم برمیگرده به دستگاه تلویزیون. در تلویزیون‌های آنالوگ وقتی سیگنال انتقالی آنتن دستگاه گیرنده تلویزیون و سایر دستگاه‌های نمایش به دست نمی‌آمد، الگوی تصادفی سوار بر تصویر به وجود می‌آمد که به صورت نقاط یا در اصطلاح آشناتر برفک نشون داده می‌شد. صدای نتیجه این نویز الکترونیکی که خیلی از همسن و سالای ما به یاد دارند اما مدت هاست نشنیدن رو با هم بشنویم. صدای دهم. آژیر. آژیر اعلام خطر. هیچ وقت فکر کردین وقتی هنوز برق اختراع نشده بود یا جایی که برق نبود آژیرهای خطر چطور کار میکردن؟ اون وقتا آژیرها با هوای فشرده کار میکردن و برای ایجاد هوای فشرده از یه دستگاه دستی با هندل بزرگ استفاده میشد. صدای این آژیرهای اولیه اینجوری بود. برای آخرین صدایی که میخواییم بشنویم باز برمیگردیم به صنعت چاپ. یکی از قدیمی ترین فناوری‌های چاپ که از دهه 1970 توی صنعت چاپ رواج داشتن پرینترهای سوزنی بودن. این نوع چاپگرها با استفاده از مکانیزم ضربه‌ای و مجموعی از سوزنها که با ریبون آغشته به جوهر برخورد میکردند کار میکردند. بشنویم؟
خب دوستان گرامی، این هم مستند پنجره بود که تقدیمتون شد. اینجا رادیو معارف هست، ادامه یه بخش سوم برنامه ها. در هر جایی که هستی، در سمت پدر به خصوص، توی این ایام آرزو میکنیم که انشالله مبارک باشه بر شما میلاد با سعادت آقا امام علی علیه السلام که به همین میمنت و مبارکی به روز پدر نامیده شده. انشالله که پدرها سایه‌شون مستدام باشه، پدرهای آسمانی هم انشاءالله که خداوند رحمتشون کنه و ما همیشه بدونیم که بایستی قدردان زحمات پدرهای بزرگوارمون، پدر بزرگهای بزرگوارمون باشیم و همیشه از اونها تشکر کنیم به خاطر زحمت هایی که برای ما کشیدن. انشالله که این چنین باشه و همه ما بتونیم قدردان زحمات پدرها باشیم. در ادامه یه بخش سوم برنامه ها آیین حکمت رو تقدیمتون میکنیم، درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباحی یزدی، با این امید که استفاده ببرید.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید یه مطلبی به قولشون از سلف صالح نقل شده، یه تعبیری از حکمای پیشین نقل شده که گفتن محمول به ماه و محمولون وجود فی نفسه ندارد. این دو جور تفسیر شده ازش و طبق یک تفسیر با این بیانی که ایشون فرمودند تنافی پیدا میکنه. ایشون میفرمان معنای این کلام چیز دیگری است. وقتی ما میگیم محمول وجود فی نفسه ندارد، یه وقت منظورمون از محمول مصداق محمول هست در خارج. مثلا وقتی میگیم الانسان زاهکن، منظور ما از این که بگیم محمول وجود فی نفسه ندارد یعنی زاهکی که محمول واقع میشود برای انسان در خارج وجود فی نفسه ندارد. اگه این باشه دروغه، خب زاهک در خارج وجود فی نفسه دارد، حالا یا للغیر است یا لنفسه، که البته للغیر است ولی وجود فی نفسه دارد. پس این که حکما میگن محمول به ما انه محمول وجود فی نفسه ندارد یعنی چی؟ منظورشون از محمول عنوان منطقیشه. یعنی وقتی ما میگیم در قضیه این موضوع است و این محمول، اینجور نیست که محمول را مستقلن یک ثبوت مستقلی برایش در نظر بگیریم. حیثیت محمولیت همین است که ثابت للموضوع است. حیثیت محمولیت به عنوان یک عنوان منطقی معناش همین است که ما چیزی برای موضوع ثابت کردیم و لذا اقتضا نمی‌کنه که محمول در خارج وجود داشته باشه، ممکنه امر عدمی باشه. کلام حکما در این که گفتند محمول خودش به ما انه محمول وجود فی نفسه ندارد، منظورشون این بوده، یعنی عنوان منطقی محمول. محمول بودن محمول اقتضا نمی کند که وجود خارجی داشته باشه، فقط همین است که ثبوت للموضوع داشته باشه. از این کلام تفسیر دیگری شده، خیال کردن معناش اینه که مصداق محمول که زاهک هست در خارج وجود فی نفسه ندارد. اون وقت هم فیاد نفسی قضیه مورد اشکال واقع شده و هم ارتباطش با بیانی که اینجا کردن روشن نیست. ایشون روی این تأکید می‌فرمایند که منظور از اونها این نبوده که مصداق محمول در خارجش وقت وجود ندارد، بلکه می‌خوان بگن حیثیت محمولیت اقتضا نمی‌کند که وجود فی نفسی در خارج داشته باشد. و ما حکم به السلف الصالح من اولیاء الحکمه ان المحمول به ما هو محمولون لیس وجوده فی نفسه الا وجوده لموضوعه. آیا اینا میخوان بگن که وجود فی نفسه محمول دارد که وجودش عین به الموضوع است، یا میخوان بگن اصلا وجود فی نفسه ندارد و فقط وجود بال موضوع است، یا چیز دیگه میخوان بگن؟ ایشون میگن مطلب دیگری است و اون اینه که عنوان محمولیت به عنوان یک محمول منطقی اقتضا نمی کند که وجود فی نفسه ای داشته باشد. لیسو انا و بذالک، اینها قصد نمی کرده اند ان وجوده فی نفسه هو و به عینه وجوده یه موضوعه، اینا نمی خوان بگن که یه وجود فی نفسهی دارد که عین وجود موضوع است. در مقام اثبات این که اینا وجود فی نفسهی دارد نیستن، اون چنان که در اعراض صور هست. از المحمول به ما هو و محمولون لیس له وجودون فی نفسهی یکون هو لموضوع ذالک المحمول، این دنبال منفی است. یعنی اینو قصد نکردن که بگن چون وجود فی نفسه ندارد پس وجودش للموضوع است. پس چه قصد کردن؟ بل انو انهو لا یوجد نفسهو و انما لهو ثبوتون للموضوع لا وجودون فی نفسه. مقصودشون این است که محمول به ما انهو محمولون وجود فی نفسه ندارد، تحت عنوان محمول به عنوان منطقی، یعنی عنوان منطقی محمول اقتضا نمی کند که وجود فی نفسه داشته باشد. و وجود او فی نفسه هو مجرد و انه ثابت للموضوع. محمول که میگیم یعنی همین که هم شده بر موضوع، ثبوت للموضوع دارد. عنوان محمولیت فقط همین را اقتضا می کند. و فرق بین قولنا وجود او فی نفسه هو وجود او للموضوع، فرق است بین این که بگیم یک چیزی وجود فی نفسه دارد و این وجود فی نفسش این وجوده لل غیر است کما فی العرض، یا این که بگیم وجوده فی نفسه هو وجوده لموضوعه. اصلا معنای وجود فی نفسش این است که ثبوت للموضوع دارد، اصلا نفسیتش همین است. فان الاول یستلزم الوجود، اگر ما گفتیم باید وجود فی نفسه ای داشته باشد که وجود فی نفسش عینا للموضوع باشد، پس وجود فی نفسه باید حتما در خارج داشته باشه، وانون که محمول به معنا و محمول چنین اقتضایی نداره. هاذا اذا کان الکلام فی مجرد مفهوم الحلیه المرکبه، تا اینجا در این باره بحث کردیم که بگیم حلیه مرکبه که مشتمل بر رابطه است، این رابطش چه چیزی است و چه معنایی را داره. اما ان حاشیه تل حکم حل هما به حسب الواقع مما ان یکون لهما وجود محو من الانها، این که بحث بکنیم در این که بالاخره موضوع و محمول هم باید در خارج وجودی داشته باشن و محمول هم آیا در خارج وجود باید داشته باشه یا نباید داشته باشه، اون مطلب دیگری است، این بحث منطقی نیست. به عبارت دیگه ما یه وقت بحث میکنیم در این که وقتی میگیم الف با به صورت یک قضیه موجبه، عنوان این قضیه به صورت بحث منطقی چی ایجاب میکنه؟ مفاد این که حمل میکنیم محمول را بر موضوع چیه؟ مفادش این است که معنای محمول برای موضوع ثابت است، بیش از این نیست. این مفاد قضیه منطقی به عنوان یک قضیه بیش از این اقتضا ندارد. یه بحث دیگه میکنیم ما، یه بحث فلسفی است که آیا معنای قضیه این است که موضوع وجود دارد در خارج، محمول هم وجودی دارد در خارج، این وجودها با هم چه رابطه‌ای دارند؟ یا نه لزومی نداره که موضوع در خارج وجود داشته باشد، مثلا قضیه سالبه محصله که ینتفی به انتفاع موضوع، ممکن است موضوع هم نداشته باشه. یا بعضی قضایایی که معدولت المحمول هستن، محمولشون در خارج نیست، اصلا مفهوم عدمی است، یا مفهوم عدمی را هم میکنیم، در اینجاها آیا این قضیه هست از نظر منطقی یا نیست؟ از نظر منطقی قضیه است، این اشکالی نداره که بگیم مثلا الانسان و معدومون. در این که این قضیه منطقی هست که کسری نداره، کمبودی نداره. اما اینکه آیا در خارج باید موضوع وجود داشته باشد، محمول هم باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اون بحث دیگری است، مقتضای بحث منطقی نیست. پس حاصل این شد که اینکه حکما گفتن محمول به ما و محمولون وجودی ندارد الا للموضوع، منظور این است که قضیه منطقی بیش از این اقتضا نمی کند که ما این صفتی را برای موضوع در ذهن اثبات کردیم. اما آیا این صفت در خارج هم وجود دارد یا ندارد، موضوعش در خارج چطور هست، اون یه مسئله دیگری است، کار منطقی با این بحث ها نیست. خب تا اینجا راجع به رابطه قضایا با بحث کردیم و اینکه این مفهوم با مفهوم وجود فی نفسه فرق دارد. مفهوم وجود فی نفسه که گاهی میگیم وجود مستقل، گاهی میگیم وجود محمولی، نه اون محمولی که اینجا به کار بردن ها، وجود محمولی میگیم یا وجود